سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان خانه های شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. یک مقام محلی طالبان در بدخشان میگوید که بیش از 100 نفر به دلیل کشت کوکنار در این ولایت روز یکشنبه بازداشت شدند. شفیق الله حفیظی مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه طالبان در بدخشان دیروز گفته که این افراد به شمول باشندگان چندین روستا هنگام کشت کوکنار دستگیر و به محکمه ابتدایی این ولایت معرفی شدند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این برنامه یک ساعته بشنوید. جمعیت افغانی سرمیاش در کنترل طالبان میگوید که 23 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای درمان به 6 شفاخانه داخلی در کابل معرفی کردند. این اداره در پست در شبکه ایکس یا توییتر سابق روز یکشنبه گفته که درمان این کودکان با کمک مالی هلال احمر افغانی انجام می شود. گفته نشده که تداوی این کودکان چقدر هزینه برمی‌دارد. یک سازمان حقوق بشری ایران موسم به حالوش میگوید که 3 تن از جمله یک شهروند 18 ساله افغانستان در زندان یزد ایران اعدام شدند. این سازمان در گزارش در وبسایت خود روز یکشنبه گفته که احکام اعدام این افراد به اتهام قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر روز پنجشنبه هفته گذشته اجرا شده است. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در سومین بازیش در رقابت‌های جام آسیا فردا سه‌شنبه به مصاف تیم نیپال می‌رود. افغانستان در نخستین بازیش در این رقابت‌ها روز جمعه از بنگلادش و در دومین بازی روز یکشنبه از سریلانکا شکست خورد. افغانستان در گروه B با بنگلادش، سریلانکا و نیپال همگروه است. در گروه A تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال پاکستان، امارات متحده عربی، هند و ژاپن قرار دارند. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در یک سفر از قبل اعلام نشده امروز وارد کیف شده. شولتز وعده کرده که کشورش به ارزش 650 میلیون یورو اسلحه اضافی برای دفاع اوکراین در ماه جاری به کیف کمک خواهد کرد. او در پست در صفحه ایکس یا توییتر سابق گفته که جرمنی به عنوان قوی ترین حمایت کننده اوکراین در اروپا باقی میماند. مقام ها روز یکشنبه اعلام کردند که 2 نفر بر اثر طوفان در جزیره لیمونوس یونان جان باخته و جاده ها و ساختمان ها در جزیره رودس تخریب شده است. 2 مرد روز شنبه در لیمونوس بعد از آن جان باختند که اداره خدمات محافظت ملکی از باران و بادهای شدید در شمال شرق پایتخت و اطراف آتن هشدار داد. ترکیه خواستار مذاکرات بین طرف های درگیر جنگ سوریه شده. این درخواست پس از آن مطرح می شود که شورشیان سنی به تازگی بخش های بزرگ از شهر حلب سوریه را تصرف کردند. و اینکه مسئولان صحی فلسطینی امروز گفتند که نیروهای اسرائیلی شب هنگام بر خانه ها در نوار غزه بمباران کردند و دست کم 15 نفر را کشتند. پایان خبرها. فهرست داشته های این برنامه: مقام های حکومت طالبان در بدخشان می گویند 130 تن را به اتهام کشت مواد مخدر بازداشت کردند. ما در این مورد با کارشناسان گفتگو کردیم.
ما وقتی میتونیم کشت کوکنار را جلوش رو بگیریم که نیاقین آسوده باشند، نیاقین بتونن که نان خوب برای فامیل خود به دست بیارن.
خواهید چنید که پلیس در یزد ایران 19 مرکز تجاری را به دلیل استخدام مهاجران افغان مسدود کرده.
جای کار ما را بسته کردن چرا که افغانی از گرفتیم. حال بیکار هستیم. کار پیدا کردن به افغانا در ایران خیلی سخته. در زمانت هم کار نمیتن.
و از جهان خواهید چنید که شبه نظامیان مورد حمایت ایران به شمول جنگجویان فاطمیون از عراق وارد سوریه شدند. و در نیمه دوم این برنامه یک ساعته خبری برنامه میزگرد 25 دقیقه را خواهید چنید.
در این بحث در مورد تعامل حکومت طالبان با برخی از کشورهای جهان گفتگو میکنیم.
از شما میخوایم که با ما باشین تا آخر این برنامه یک ساعته.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. مقام های حکومت طالبان در بدخشان می گویند که 130 فرد بازداشت شده و اتهام کشت کوکنار در این ولایت را به محکمه معرفی کردند. ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت به رادیو آزادی گفت که این کشاورزان را حین کشت کوکنار بازداشت کردند و ادعا دارند که پیش از این برای کشت بدیل کوکنار تخم‌ها و دیگر محصولات زراعتی برایشان توزیع شده بود. جزئیات بیشتر را بشنوید.
حکومت طالبان در یک اقدام عملی این بار در ولسوالی‌های مختلف بدخشان بیش از 130 دهقان را بازداشت کردند. ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت روز دوشنبه 2 دسامبر به رادیو آزادی گفت که این تعداد دهقانان را به اتهام کشت کوکنار به گفته او به گونه بالفعل بازداشت کردند.
گرفتار شدند به خاطر سرکشی از عوامیر که اونا اقدام کردند به کشت مواد مخدر و بالفعل از امو ساری مزرعه این زمیناشون گرفتار شده. اینا از ولسوالی های امی مرکزی هستن، از ارگو هستن و از یفتل هستن و کیشم هستن و بارک و نمیجاست. نیه به محکمه معرفی شدن یا؟
اما نزدیکان برخی از دهقانان بازداشت شده میگویند به خاطر اقتصاد ضعیف و نبود کشت بدیل مجبور به کشت کوکنار شدند. یک باشنده ولسوالی یفتل که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
7 نفر از دهقانای قاریجات گرکشان که در مسیر ناحیه هفت محلی افتل بالا میشه از این ناحیه گرفتن و همشون دهقانکارا بودن که حالا نام ازی گرفته شدن که کوکنار یا خشخاش کشت کردن. من یا جمع‌آوری کردم و مرکز انتقال دادم. قبلا مردم کار داشتن، بیشتر پشت نظام حکومت جمهوریت بودن که فعلا بیکار هستن و به این مسائل و مصرفیت رو آوردن. یا دهقان هستن یا باید فهمانده شوند زمینه کار برشون تامین شود، اما مسائل زراعتیشان درست برشون از طریق دولت چیزهای مورد نیازشان، اگر کود نیاز دارن، اگر چیز دیگه برای کشت نیاز دارن، برشون فراهم شود تا اونا رو به این مسئله نیارن.
برخی از مقام‌های طالبان و به شمول خبرگزاری باختر و شماری از رسانه‌ها افراد بازداشت شده را دهقانان از ولسوالی‌های یفتل پایین، بهارک، درائم و جرم گفتند. عبدالرحمن یک دهقان در درائم می‌گوید سال روان در 20 جریب زمین کوکنار کشت کرده و علت آن را وضعیت بد اقتصادی می‌داند.
این سال 20 زمین کردم دیگه می‌کارم. کار غریبی است، هیچ چیزی دیگه. ما یه خونه اولاد دارم، باید کجا پیدا کنم؟ بسام پار سال چپش که به دفت وقت زمین کرد، من دو کوتری رو گرفتم، همون چاره ای میشه. یک پای از اون برادت مامو سه سرگانه میشه کو کار غریبی برادت لازید از کجا پیدا کنیم با مزوری زمین ای دیگه کس گرفتم کاریدم.
این دهقانان و نزدیکان آنها در حال از نبود کشت بدیل مدعیند که رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان میگوید از قبل به همه دهقانان این ولایت تخم‌های هنگ، گندم و برخی غلات و محصولات دیگر کشاورزی را توزیع کردند. این در حالی است که اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد یا UNDC در گزارش به تاریخ 8 قوس گفته بود که تولید تریاک در سال 2024 در افغانستان نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است. به گفته UNDC، با وجود ممنوعیت رهبر طالبان، سال روان 433 تن افین در افغانستان تولید شده است. در گزارش آمده که سال گذشته قیمت 1 کیلوگرم تریاک $440 آمریکایی بود، اما سال روان به $740 افزایش یافته است، که از همین رو دهقانان و گروه‌های مافیایی $260 میلیون از این راه عاید به دست آوردند. پیش از این شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند سال روان مرکز جغرافیایی کشت کوکنار از هلمند به بدخشان منتقل شده است. ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در سال 2022 تا یک فرمان بر کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر ممنوعیت وضع کرد. پس از صدور این فرمان طالبان در ولایت‌های مختلف عملیات از بین بردن کشتزارهای کوکنار را آغاز کردند که در بدخشان در واکنش به آن اعتراضات نیز صورت گرفت و به اساس گزارش‌ها برخی اعتراض کنندگان در نتیجه تیراندازی از سوی طالبان کشته شدند که آمار مختلف در مورد آن منتشر شد، اما حکومت طالبان این موضوع را تایید نکرده بود.
شنیدید که در حال که حکومت طالبان ادعا می کند که کشت کوکنار را در افغانستان به پایین ترین سطح رسانده، همچنان گزارش های قبلا منتشر شده بود که اداره جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد از افزایش 30% کشت مواد مخدر در سال 2024 خبر داده بود. و در همین ارتباط هم ما بیشتر گفتگوی داشتم با سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین تحلیل و سروی مونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در دوران نظام جمهوری، و در نخست از او در مورد کشت های بدیل پرسیدم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اما قبل از این که ببخشید مصاحبه را بشنوید، بیاین با هم یک گزارش را بشنویم در مورد این که 19 مرکز تجارتی در ولایت یزد ایران به دلیل استخدام مهاجران غیر قانونی مهر لاک شدند. خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران روز گذشته به نقل از علی اکبر تبایی، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت ولایت یزد ایران گزارش داده که اتباع خارجی که در این مراکز به کار گماشته شده بودند فاقد مجوز کار و اقامت بودند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در ادامه تشدید شرایط بر کار و زندگی مهاجران افغان در ایران، پلیس امنیت ولایتی از ایران از مسدود شدن 19 مرکز تجارتی به دلیل استخدام مهاجران غیر قانونی در آن کشور خبر داده است. خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران روز یک شنبه اول دسامبر گزارش داده که علی اکبر تبایی، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت ولایتی از ایران، گفته این مراکز پس از آن مهر لاک شدند که اتباع غیر مجاز را که فاقد اسناد اقامت و کار بودند و کار گرفته بودند. در ایران به افرادی که بدون مدارک قانونی وارد آن کشور می شوند اتباع بیگانه غیر مجاز گفته می شود. در همین حال شمار از مهاجرین افغان در ایران می گویند که بارها حین کار از سوی پلیس بازداشت و به خاطر بررسی اسناد به مراکز اخراج منتقل شدند. سمیع الله باشنده ولایتی از ایران در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
والا در کار بودیم که پلیس یک بار ریخت کلگی را جمع کرد برد، بعد از او اسناد را دیده بعضی ها اعلام کرد که اسناد داشتن، اما یکی را که نداشت اسناد برد کتی خود. وضعیت ما میخواست خراب است، قیودات زیاد میشه روز.
محمد جفی باشنده ولسوالی تالون ایران در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
جمعی اخراج شدیم، جای کار ما را بسته کردن چرا که افغانی از گرفتین، حال بیکار هستیم. کار پیدا کردن به افغانا در ایران خیلی سخته، در ضمانت هم کار نمیتن.
در ماهای اخیر حکومت ایران شرایط کار و زندگی را برای مهاجران افغان به میزان قابل توجه دشوار ساخته و بسیاری از آنها را بازداشت و اخراج کرده است. پیش از این در ماه میزان به کارگیری مهاجران افغان در لرستان تهران، کرمانشاه و تبریز ایران در کارخانه های تولید مواد غذایی در زمین های زراعتی، شرکت های تولیدی و پروژه های ساختمانی ممنوع اعلام شده بود. همچنان حکومت ایران در ماه سوم روی استخدام کارگران خارجی غیر قانونی جریمه عوض کرد و اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران اعلام کرد که هر کس که کارگران غیر مجاز را استخدام کند روزانه حدود 1,200,000 تومان معادل حدود $20 جریمه خواهد شد. به گفته مهاجران افغان، پلیس ایران معمولاً مهاجران غیر قانونی افغان را فوراً بازداشت، آنها را به کمپ ها منتقل و سپس اخراج می کند. مقام های طالبان می گویند روزانه نزدیک به 1,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده می شوند. پیش از این مقام های ایرانی گفتند که حدود 6,000,000 مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند.
مقام های حکومت طالبان در بدخشان اعلان کردند که 130 فرد را به اتهام کشت مواد مخدر در این ولایت بازداشت و به محکمه معرفی کردند. این مقام ها ادعا می کنند که پیش از این برای کشت بدیل کوکنار، تخم ها و دیگر محصولات زراعتی را برای این کشاورزان توزیع کرده بودند. من گفتگوی داشتم با سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین تحلیل و سروی مونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله در نظام جمهوری پیشین، که در خصوص از او در مورد کشت‌های بدیل پرسیدم. میشنویم.
ببینید وقتی که ما انگ کشت میکنیم و یکی که زعفران کشت میکنیم بعد از چندین سال سر حاصل میان. مثل کوکنار نیست که وقتی ما در حمل کشتش بکنیم دمای سرطان حاصلش رو برداشت بکنیم. وقتی ما انگ کشت میکنیم باید 5 سال متواتر انتظار بکشیم ببینیم که از انگ حاصلش خوب گرفته میتونیم یا نه. عین شکل از زعفران ما باید چندی بازار بکشیم تا یکی ما بتانیم حاصل زعفران رو بگیریم و در بازار عرضه بکنیم و برای این نسبی بازار وجود داره، برای زعفران بازار وجود نداره. اما کوکنار یا تریاک چیزی هست که قاچاقبر وقتی که دهقان حاصلش رو برداشت میکنه قاچاقبر از پشت خانهش با پول هنگفت میخره. به اساس جاگزین کردن از این مشکل است. یک موضوع رو میخوایم برای شما یادآور شوم که شنوندگان شما کاملا در جریان باشند یا کسایی که خودشون میان عملا کار مواد مخدر در افغانستان یا سایر دهاقین و دهاقینی که کاملا اکسپرتی از این موضوع هستن یا سرکارشان با کشت کوکنار است و قاچاقبرایی که با می گپ سرکار دارن اونو قطعا مثال به این چند ساله که گروه طالبان است از لحاظ اقتصادی یا برداشت زمین ضرر نکرده، ما به مراتب مفاد به دست آوردن. ببینید سال قبل اگر یک دهقان 5 هکتار زمین کشت میکرد، 5 هکتار زمین 25 جریب زمین میشه. از هر هکتار اگر از 25 تا 40 کیلوگرم تریاک بدست می آورد، هر کیلوگرم تریاک شد از 40 دلار آمریکایی تا 55 دلار آمریکایی به فروش می رسان. امروز اگر یک دهقان در جنوب مثل هلمند، کندهار، اروزگان و در شمال مثل ولایت‌های شمالی و شمال شرقی و در خود مرکز یک دهقان اگر یک جریب زمین کوکنار کشت بکنه و از او خوب رسیدگی بکنه و از او یک جریب زمین 10 کیلوگرم تریاک بدست بیاره، بالاتر از 12,000 دلار آمریکایی به فروش می‌رسند. می‌بینید 25 جریب زمین و کشت می‌کردن دهقان که امروز یک جریب زمین کشت بکنه به مراتب از 25 جریب زمین بیشتر عاید به دست می‌کنه و گروه حاکم در کنارشان قاچاقبرایی که حامیشان گروه حاکم هستن از اونا تکس می‌گیرن و سود می‌گیرن و هیچ کدام موارد تغییر نکرده، فقط می‌خوان به دنیا سرنمایی بکنن که ما کاری را انجام دادیم.
به نظر شما خیلی کوتاه راه حل اساسی چی است که هم دهقان متضرر نشه و بتونه که یک از کشت خود یک عاید خوب به دست بیاره و همی که کشت مواد مخدر در افغانستان کنترل شد؟
در کوتاه مدت کنترل کشت مواد مخدر یا کشت کوکنار در افغانستان کمی بعید است. مشکل است یک شعار است که ما میگیم، چرا که گروهی که بیش از 20 سال با مواد مخدر یک جای بزرگ شده نمیتونن در 3 سال علیه از استاد شوند. فعلا کسایی که در حاکمیت وجود دارن اکثرش قاچاقبرای مواد مخدر بودن که در زندان پل چرخی یا در زندان‌های مختلف به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بودن. راه حلی که برای دهقان ما فکر ببینیم، ما وقتی میتونیم کشت کوکنار جلوش رو بگیریم که دهقان آسوده باشن، دهقان بتونن که نان خوب برای فامیل خود به دست بیارن. پیشتر یادآور کردم که ما راه حل پایدار وقتی میتونیم برای دهقان تعریف بکنیم که برای از اونا محصولات سود آور معرفی بکنیم، حمایت های مالی بدیم براشان، قرضه های کوچک در اختیارشان قرار بدیم، آموزش دقیق کشاورزی براشان زمینایش مساعد بسازیم. در غیر از او اگر شعار بدیم پروژه‌ای که در زمان جمهوریت بود یا پروژه‌ای که آل طالبان گروه طالبان مثال پیش گرفتن، با این نمیتونیم ما دهقان قناعتشان فراهم بسازیم.
گفتگوی را شنیدید با سعید نجیب الله احمدی، آگاه مبارزه با مواد مخدر در مورد کشت مواد مخدر در افغانستان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از این که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. شبه نظامیان تحت حمایت ایران از جمله لشکر فاطمیون برای کمک با اردوی سوریه شب گذشته به شمال این کشور اعزام شدند. مخالفان رژیم سوریه به تازگی بخش های این کشور را تصرف کردند. ایران امروز گفت که مشاوران نظامیش را در سوریه حفظ می کند. از سوی دیگر مسکو متحد نزدیک بشار اسد رئیس جمهور سوریه بر ادامه حمایت از اسد تاکید کرده. جزئیات بیشتر را از ستاره فروخ بشنوید.
به دنبال پیشروی مخالفان مصالحه رژیم بشار اسد، رئیس جمهور سوریه شب نظامیان مورد حمایت ایران از عراق وارد سوریه شده و برای تقویت نیروهای محاصره شده اردوی این کشور شب گذشته به شمال سوریه فرستاده شدند. منابع اردوی سوریه به خبرگزاری رویترز گفتند که نیروهای هشت شعبی، کتایب حزب الله عراق و لشکر فاطمیون بخشی از این گروه‌های کمکی‌اند. لشکر فاطمیون تحت نظارت سپاه قدس ایران عمدتاً از مهاجران افغان تشکیل شده. این تحرکات در حال صورت می‌گیرد که شورشیان سنی با تازگی بخش‌های بزرگی از شهر حلب را تصرف کردند. ایران در سالهای گذشته هزاران شبه نظامی شیعه را برای حمایت از بشار اسد به سوریه فرستاده. ایران امروز دوشنبه اعلام کرد که مشاوران نظامی خود را در سوریه حفظ میکند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت زمانی که مردم سوریه با خطر تروریسم مواجه شدند، تهران به دعوت رسمی حکومت سوریه وارد این کشور شد. بقایی نگفت که مشاورین نظامی ایران چه مدت دیگر در سوریه خواهند ماند. یک روز پیش عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به دمشق سفر کرد و در دیدار با بشار اسد حمایت جمهوری اسلامی را از رژیم سوریه اعلام کرد. عراقچی سپس برای گفتگو با مقامات ترکی به انقره رفت. ترکیه حامی عمده مخالفان رژیم سوریه به حساب می آید. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که علت تحولات اخیر در سوریه ناشی از مشکلات است که در 13 سال گذشته حل نشده. در همین حال کرملین میگوید که به حمایت از بشار اسد ادامه میدهد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز به خبرنگاران گفت که مسکو وضعیت جوری در سوریه را با دقت زیر نظر دارد. روسیه در جنگ داخلی سوریه از حامیان عمده رژیم بشار اسد دانسته می شود. گزارش های تازه حاکی اند که تیاره های جنگی سوریه و روسیه امروز بر مناطق در شمال غرب سوریه که توسط شورشیان تصرف شدند، حملات هوایی را اجرا کردند. بنیاد دفاع ملکی سوریه که در مناطق تحت کنترل شورشیان فعالیت می کند، گفته است که به شمار زیاد غیر نظامیان تلفات وارد شده و ساختمان‌های مسکونی تخریب شدند. شورشیان مسلح به رهبری گروه هیئت تحریر شام هفته گذشته عملیات نظامی را در شمال غرب سوریه علیه حکومت این کشور آغاز کردند و کنترل بخش اعظم حلب، دومین شهر بزرگ سوریه را به دست گرفتند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که در جریان درگیری 5 روزه میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان مسلح بیش از 440 تن کشته شدند. به گفته این نهاد اضافه از 60% کشته شدگان غیر نظامیانند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 12:22 دقیقه شب به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. اکنون هم گزارش را بشنوید در مورد ادعای منیژه صدیقی فعال حقوق زنان مبنی بر تجاوز گروهی بر او در زندان طالبان، که این ادعای او واکنش های بسیار را از سوی زنان معترض و فعالان داشته.
واکنش های تند زنان افغان پس از ادعای منیژه صدیقی، زن معترض که 6 ماه در زندان طالبان در حبس بود مبنی بر تجاوز گروهی در زندان طالبان. پس از آن که منیژه صدیقی، یکی از زنان معترض، در صحبت با مو یک رسانه بیرون از افغانستان مدعی شد که او یک بار در ریاست چهل و بار دوم در زندان پلچرخی مورد تجاوز گروهی از سوی افراد طالبان قرار گرفت، برخی از زنان معترض و فعالان حقوق زن این موضوع را تکان دهنده می دانند. به گفته آنها این وضعیت نشان دهنده چالش های جدی است که زنان افغان با آن روبرو هستند، به ویژه زنانی که صدای خود را برای حقوقشان بلند می کنند. آنها در شبکه های اجتماعی نسبت به این موضوع اعتراض کرده و خواهان پاسخگویی طالبان در قبال چنین اعمال هستند. آزیتا نظیمی، خبرنگار و فعال حقوق زن و یکی از این اعتراض کنندگان، به رادیو آزادی گفت: این مورد تازه نیست که زنان افغانستان در زندان‌های طالبان شکنجه و آزار و اذیت جنسی میشن. ظلم و جنایت که فعلا در افغانستان وجود داره، به خصوص زندانی شدن زنان، و جامعه جهانی همیشه وقت خاموش بوده، هیچ وقت در کنار مردم افغانستان استاد نشده و صدای زنای افغانستان نشنیده. و این بار خواست ما از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری ای است که باید در کنار مردم افغانستان، به خصوص زنان افغانستان بیستن و صدای ما را انعکاس بتن به جهان و بفهمانن که همچون مشکلات در افغانستان هست.
رقیه سایی از دیگر زنان معترض که او نیز پیش از این از بدرفتاری و آزار جنسی در زندان طالبان سخن گفته، در واکنش به این موضوع گفت:
اظهارات اخیر بانو منیژه صدیقی تکان دهنده و وحشتناک بود، گرچه قبلا هم از جنایات رژیم طالبان در داخل زندان‌هایشان بعضی از کسایی که تجربه زندان را داشتن پرده برداشته بودند، ولی به دلیل سرکوب‌ها از طرف خود طالبان و از طرف جامعه، از طرف فامیل، خیلی‌ها مجبور به سکوت شدن. ولی قدمی که بانو منیژه صدیقی برداشتن واقعا شجاعانه و قابل ستایش و تقدیر است و این خودش نوعی مبارزه با ظلم و ستم است.
این در حال است که منیژه صدیقی در صحبت با رادیو آزادی همچنان مدعی شد که پس از اظهاراتش در مورد تجاوز گروهی افراد طالبان بر او در زندان، پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده و مورد سرکوب قرار گرفته است، اما او مشخص نساخت که از سوی چه کسان سرکوب و تهدید شده است. منیژه صدیقی، زن معترض افغان که از رادیو آزادی خواست صدای او را نشر نکند، مدعی شد که در نتیجه شکنجه در زندان تکالیف جسمی جدی پیدا کرده و همچنان مادرش مشکل عصبی پیدا کرده و یک دست پدرش فلج شده است. او از جامعه جهانی خواستار عدالت و پاسخگو قرار دادن طالبان است. منیژه صدیقی به تاریخ 16 میزان سال گذشته به اتهام پاره کردن عکس ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان، ارتباط با کشورهای خارجی و ارتباط با جبهه های ضد طالبان به مدت 6 ماه در زندان حکومت طالبان بود. او همچنان در چندین اعتراض با جنبش‌های مختلف زنان شرکت کرده بود. خواستیم در مورد این ادعاها و واکنش‌ها دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومتشان، برای رادیو آزادی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان همواره ادعاهای مشابه را رد کرده است. پیش از این نیز برخی از زنانی که از زندان طالبان رها شدند چنین ادعاها را مطرح کردند. این در حال است که پیش از این سازمان‌های بین‌المللی نیز موارد تجاوز جنسی و آزار اذیت زنان و دختران در زندان‌های تحت کنترل حکومت طالبان را گزارش کردن.
ایران گروه فاطمیون متشکل از جنگجویان افغان را به جنگ سوریه فرستاده. شورشیان مخالف رژیم بشار اسد در سوریه در چند روز گذشته مناطق زیادی را تصرف کردند. صفی‌الله استانگزی با جزئیات بیشتر.
با پیشروی شورشیان مخالف رژیم بشار اسد در سوریه، برخی از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران، از جمله فاطمیون که متشکل از جنگجویان افغان است، برای حمایت از نیروهای دولتی سوریه وارد جبهه شدند. لشکر فاطمیون تحت حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران متشکل از افغان‌های ساکن ایران است. در چند روز اخیر شورشیان مخالف رژیم اسد به سرعت در حال پیشروی هستند و بخش‌های زیادی از دومین شهر بزرگ سوریه، حلب را به تصرف خود درآوردند. این امر اردوی سوریه را وادار کرده که به شبه نظامیان مورد حمایت ایران تکیه کند. دو مقام اردوی سوریه بر رویترز تایید کردند که این جنگجویان تازه نفس برای حمایت از نیروهای دولتی سوریه به خط مقدم جنگ در جبهات شمالی اعزام شدند. اعزام نیروهای شبه نظامی از سوی ایران در چارچوب گروه فاطمیون به درگیری‌های اخیر در سوریه واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. آیت الله رحیمی صیغانی بامیانی، یکی از علمای شیعه افغانستان، به شدت از اقدامات ایران انتقاد کرده و جوانان افغان را تشویق کرده که به جنگ سوریه نپیوندند.
در سوریه نه موضع اسلام است نه موضع کفر که شما برین به اونجا به جهاد، شرعاً برای کان جایز نیست، جواز نداره که خدا آماده بکنین برین مثلا در سوریه جهاد بکنید. آیا مایی که دیگران از اعتقاد و ایمان ما و از سادگی مهاجرین و جوانهای ما استفاده کردن، فاطمیون ساختن، زینبیون ساختن، 15,000 انسانهای پاک و پاکیزه جوانهای ما در سوریه زیر خاک رفت.
منابع نزدیک به گروه فاطمیون اما تا سال 1396 تعداد کشته شدگان این گروه را 2000 نفر ذکر کرده و تایید کرده که 8000 جنگجوی دیگر این گروه زخمی شدند. یک زمانی در اوج جنگ با داعش تعداد گروه فاطمیون تا 20000 نفر تخمین می شد. گروه فاطمیون که توسط ایران حمایت می شود در سال 2014 میلادی بار دیگر منسجم شد و جنگ های نیابتی را در سوریه، یمن و برخی مناطق دیگر به نفع سپاه پاسداران ایران انجام می دهد. لوای فاطمیون با شعار دفاع از مقدسات شیعیان و حرم زینب در سوریه تشکیل شده، اما بر اساس گزارش ها بسیاری از پناهجویان افغانستان مقیم ایران برای گرفتن پول یا اقامت دائم ایران به این گروه پیوستند.
تشکر از همراهیتان. تا این دم تا دقایق دیگر برنامه میزگرد 25 دقیقه را خواهید چنید، اما قبل از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. یک مقام محلی طالبان در بدخشان میگوید که بیش از 100 نفر به دلیل کشت کوکنار در این ولایت روز یکشنبه بازداشت شدند. شفیق الله حفیظی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه در بدخشان، دیروز گفت که این افراد به شمول باشندگان چندین روستا هنگام کشت کوکنار دستگیر و به محکمه ابتدایی این ولایت معرفی شدند. جمعیت افغانی سرمیاش در کنترل طالبان میگوید که 23 کودک مبتلا به سوراخ قلب را برای درمان به 6 شفاخانه داخلی در کابل معرفی کردند. یک سازمان حقوق بشری ایران موسم بهال وش میگوید که 3 تن از جمله یک شهروند 18 ساله افغانستان در زندان یزد ایران اعدام شدند. این سازمان در گزارش در وبسایت خود روز یکشنبه گفته که احکام اعدام این افراد به اتهام قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر روز پنجشنبه هفته گذشته اجرا شده. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در دومین بازیش در رقابت‌های جام آسیا فردا سه‌شنبه به مساف نیپال می رود. افغانستان در نخستین بازیش در این رقابت‌ها روز جمعه از بنگلادش و در دومین بازی روز یکشنبه از سریلانکا شکست خورد. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در یک سفر از قبل اعلام نشده امروز به کیف رفته. شولتز وعده کرده که کشورش به ارزش 650 میلیون یورو اسلحه اضافی برای دفاع اوکراین در ماه جاری به کیف کمک خواهد کرد. مقام ها روز یکشنبه اعلام کردند که 2 نفر در اثر طوفان در جزیره لیمونوس یونان جان باختند و جاده ها و ساختمان ها در جزیره رودس تخریب شده است. 2 مرد روز شنبه در لیمونوس بعد از آن جان باختند که اداره خدمات محافظت ملکی از باران و بادهای شدید در شمال شرق پایتخت و اطراف آتن هشدار دادند. ترکیه خواستار مذاکرات بین طرف‌های درگیر جنگ در سوریه شده. این درخواست پس از آن مطرح می‌شود که شورشیان سنی به تازگی بخش‌های بزرگ از شهرهای حلب را تصرف کردند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در انقره امروز گفت که رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که حکومت سوریه باید با مردم و نیروهای مخالف به توافق برسد. و اینکه مسئولان صحی فلسطینی امروز گفتند که نیروهای اسرائیلی شب هنگام بر خانه‌ها در نوار غزه بمباران کردند و دست کم 15 نفر کشته شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، اداره اضطراری ملکی فلسطینی گفته است که در این حمله به یک خانه که بیجا شدگان در آن پناه برده بودند حمله شده و شمار از افراد نیز زخمی شده و تعداد هم ناپدید شدند. پایان خبرها.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. در این بحث در مورد تعامل حکومت طالبان با برخی از کشورهای جهان گفتگو میکنیم. تا هنوز هیچ یک از کشور جهان حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و سایر بخش‌های دیگر برخی کشورها همکاری های خود را با افغانستان تحت سلطه طالبان ادامه دادند. چند عضو از حکومت طالبان هفته پیش به ترکیه و چین سفر کردند و همچنان به ازبکستان رفتند و برخی قراردادها را امضا کردند. یک هیئت از طالبان به ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان از چند روز به ایسو در ترکیه است و در آنجا با تاجرای افغان هم نشسته داشته. هیئت دیگر از طالبان به ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معین اداری ریاست الوزرای طالبان عازم ازبکستان شده. ازبکستان به استخراج معادن افغانستان و ترانزیت کالاهای تجارتی ابراز علاقمندی کرده. از سوی دیگر یک هیئت دیگر طالبا به رهبری شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر افغانی به چین رفته است. حکومت طالبا میگوید که سفرهای هیئت‌های طالبا به کشورهای مختلف به هدف گسترش روابط تجارتی و تعامل بیشتر با کشورها انجام شده. سوال ایجاست که سفرها چقدر در بخش جلب حمایت کشورها از نگاه اقتصادی و سیاسی برای حکومت طالبان در افغانستان کمک خواهد کرد. به همین موضوع در بحث امروز 25 دقیقه میپردازیم. میمانایم با خود داریم که در ای بحث پیوستن محمد عیسی قطمر آگاه امور سیاسی و استاد در پانتون برلین و همچنان اسلام الدین معارج آگاه امور سیاسی. تشکر میکنم از میمانای خود. اولتر از همه از اطمر صاحب میخواییم بپرسم. سلام بر شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه هستین. اطمر صاحب، حکومت طالبان منطوره که پیشتر هم گفتم انوز از سویچ کشور به رسمیت شناخته نشده، ای همه سفرهایی را که اخیراً هیئت طالبان انجام دادند، دید بازدیدایشان با مقامهای کشورهای مختلف چقدر میتونه که تعامل حکومت طالبان را با این کشورها بیشتر و گسترده تر بسازه؟
تشکر فرشتگان، سلام بر شما، سلام بر جناب مارج سب و تمام شنونده عزیز. ببینین، افغانستان از نظر موقعیتش در منطقه بسیار مهم است. کشورهایی که همسایه افغانستان هستند داد و ستود با افغانستان دارند و کشورهایی که اونا در منطقه هستند و اینا ضرورت دارند برزی که امو توسعه اقتصادی خود داشته باشند، صادرات و واردات داشته باشند، روابط داشته باشند. با گذشت بیشتر از 3 سال حکومت طالبان، درست است که از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، ولی کشورهایی که در منطقه موجود هستند اینا ضرورت و رابطه دارند با طالبان. به طور مثال، مثلا اگر ایران ببینید، ایران سالانه حدود 2 میلیارد دلار با افغانستان صادرات و از افغانستان همچنان واردات داره و به می ترتیب ازبکستان صادر کننده انرژی به افغانستان است، تاجیکستان صادر کننده انرژی به افغانستان است، همین قسم ترکمنستان تیل و گاز به افغانستان صادر میکنه، چین بسیار علاقه داره که در معدن افغانستان سرمایه گذاری کنه، چنانچه قراردادها را به دست گرفته، ولی آستا دیگه قراردادها را اینا به دست میگیرن تا ای که بتانند که در اینجا پروژه اقتصادی خود عملی بسازن و زیدری اینا بتانند که مفاد اقتصادی که میخوان را به دست برن. از طرف دیگه برای مقامات طالبان و یا برای حکومت طالبان هم اینمی داد و بستان به نظر ما مفید است، به خاطر زیکه که رابطه از اینا تامین میشه با این کشورها. دیگه هر زمانی که تجارت ما توسعه پیدا میکنه، زمینه رشد اقتصادی در کشور مساعد میشه و زمینه کار برای کسایی که اینا ضرورتمند هستن، برای کسایی که اینا میخوان که کار داشته باشن، یک فرصت مناسب میتونه باشه. ولی امی داد و ستود تجارتی به معنای روابط سیاسی و دیپلماتیک نیست. این گپ ما باید در نظر داشته باشیم. این کشورها هم تا هنوز یکی حاضر نیست که روابط دیپلماتیک یا به رسمیت شناختن حکومت طالبان را اینا مورد نظر داشته باشه.
تشکر از مرسایب امرای ما بمانین. اسلام الدین مارج آقای امور سیاسی هم دی بس با ماست. مارج صاحب سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. افغانستان پس از برگشت طالبا به قدرت در بیش از 3 سال گذشته شاید بحران اقتصادی بوده. مردم زیاد از میزان بلند بیکاری شکایت میکنن. آیا به نظر شما تعامل بیشتر طالبا با کشورها میتونه که در بخش اقتصاد به افغانستان کمک شوه؟ اتمر صاحب گفتن که ممکن کار بیشتر به مردم ایجاد شوه، اما ایره هم شاید استیم که مردم به خاطر میزان بلند بیکاری رای غیر قانونی را در پیش میگیرن، یا میگن که اگر از خود طالبا نباشی کارم نیست در دفاتر. یا آیا تعامل با کشورها میتونه که اقتصاد مردم، دسترخوان مردم در افغانستان تغییر بده؟
تشکر از شما بانو نگاه عزیز. اول خدمت شما همکارا و شنوندگان رادیو آزادی احترام و سلام تقدیم میکنم. درست فرمودن جناب دکتر سپتمر که در تعاملات به معنی رسمیات نیست. من خدمت شما در پاسخ به سوال شما عرض بکنم که نه تنها در بخش اقتصادی، در تمام ابعاد چی داخلی و خارجی و در بخشای داخل، اگر او بخش فرهنگی است، اخلاقی است، اقتصادی اجتماعی است، مذهبی تعلیمی است، حقوقی و خدماتی است و تمام عرصه ها، طبعا متاسفانه که اداره سرپرست تحریک طالبان در 3 سال اخیر کامیاب نبودن. این باید اعتراف بکنیم با تاسف که امروز فقر، بدبختی و بحران های مختلف کشور ما، مردم ما دست و گریبان هستند. به اول لحاظ تعاملات به معنی از این نیست که علایق کشورها با افغانستان. افغانستان همیشه با کشورهای همسایه، منطقه و جهان روابط خود نظر به میثاق‌ها، پروتکل‌ها، تعهدات، قراردادهای مختلف داشته و خواهد داشت. متاسفانه که دلیل اصلی از این بحران افغانستان همی است که اداره سرپرست تحریک طالبان نتانست که یک بار با آرشیف ها مراجعه بکنه، با آرشیف وزارت خارجه مراجعه بکنه و در روز در آنجا پیدا بکنه که ما اول خود ما کدام مسئولیت ها را در مقابل افغان ها داریم، در مقابل همسایه ها و منطقه داریم و رژیم های قبل از ما، از البته اداره سرپرست طالبان در هر 2 دوره و حداقل در نیم قرن اخیر یا 1 قرن اخیر کدام تعهداتی را ما داشتیم و چرا این تعهدات نقص میشه؟ چرا ما نمیتونیم که امو حق خود، امو به اصطلاح غرامت جنگی و فیزیکی افغان ها را ما از جامعه جهانی او را طلب شویم؟ ما میبینیم که در بخش طوری که یادآور شدم که در بخش فرهنگی آزادی های مردم افغانستان، بانوان افغانستان، رسانه های افغانستان و غیره نقص میشه.
اما مورد با معذرت، اما باز هم وقتی که میبینیم که آیت از طالبا به کشورهای مختلف سفر میکنن و میگن که هدفش تعامل بیشتر است، این تعامل میتونه که به وضعیت مردم کمک کنه در افغانستان که فعلا به گفته مردم با بحران اقتصادی شدید روبروست؟
ببینین، هیئت افغانستان از آمدن طالب ها بار اول ما یک هیئت بزرگ دیدیم، 15 نفر به ناروی سفر کردن. همین رقم در نشست های دوحه و به ویژه در نشست اخیر دوحه سفرهای وجود داشت. در تمام کنفرانس ها، فرمات ها، مثلا نشست ها، چی در منطقه یا هیئت امی اداره سرپرست طالبان به شکل ناظر یا سامی در اوجه حضور داشت و گاهی هم غیر حاضر بوده. در ملاقات ها و نشست ها در روسیه، قطر، عربستان، امارات متحده، در آسیای میانه، در پاکستان، ایران، این سفرها صورت میگیره. اما بین ما یک بار دیگه تاکید به این بکنم که از لحاظ حقوقی و عدلی ما کی هستیم؟ اول خود بشناسیم. به اول لحاظ بله، جواب معنی است که تعامل به معنی رسمیات نیست. تعامل به معنی برخوردها و علایق اخلاقی هست و میتونه حتی در سطح فرهنگی و روابط دوستانه نقش خود داشته باشه و این طبعا آغاز یک بخشی از متاسفانه که اگر
بسیار مذرد میخوایم، من دوباره به شما بر میگردم. اتمر صاحب، من میخوایم از شما اکنون بپرسم، طالبا بارها گفتن که اگر به رسمیت شناخته نشدن از سوی کدام کشور هنوز، اما تعامل با بسیاری از کشورها دارن، یه خودش به چی مانا؟ آیا طالبا به خاطر از این که تعامل دارن با کشورها برشان مهم نیست که هنوز به رسمیت شناخته نشدن و تعامل با کشورها را به مسابقه به رسمیت شناختن میبینن؟
میبینین دید کشورها معمولا کشورهای همسایه و کشورهای منطقه بر افغانستان، دیدشان نوی حکومت طالبان نیست یا نوی حکومت در افغانستان فعلا نیست. دید از اونا منافع اقتصادی و منافع ملی خودشان است. شرایط در منطقه و در جهان به صورت داره تغییر میکنه. منطقه هم در یک تعامل جهانی قرار داره. منطقه در یک حالت تغییر است از نظر سیاسی. امروز شما میبینین اوضاعی را که منطقه بی تاثیر از اون نیست در جهان جریان داره، انکشافاتی که در شرق میانه تا یک هفته به زور میرسه یا اتفاق افتاده، جنگ اوکراین، مسئله ایران، مشکلاتش، تنشایش با اسرائیل، جنگ در لبنان، ای تمام از این مسائل سر سمتگیری ها و جبهه‌گیری های کشورهای منطقه بی تاثیر نیست. شما میبینین که نماینده حکومت هند به کابل سفر کرد و وعده های بلند بالا هم بر حکومت کابل داد و به این ترتیب میبینین دوست بسیار نزدیک طالبا که پاکستان بیت امروز که دی طالبا در مشکل مواجه است و به می ترتیب روسا و چینایا که اینا زمان با حضور اساکر امریکایی در افغانستان موافقت کرده بودند و اونا را همکاری کرده بودند، ایران مثلا امروز مخالف هستند با اونا. خود در خلاصه عرض کردم میتونم که این دید نوی حکومت یا احترام به حقوق بشر یا احترام به حقوق زنا یا تعلیم زنا و یا مسائل دیگه نیست. این روابط منافع است. از خاطر کشورها به می ترتیب مناسبات خود نگاه میکنن که دی طالبا و مشکلی که مثل که آقای مارج اشاره کرد، مشکلی که ما داریم، مشکل در داخل داریم. ما حکومت طالبا
بله
تا هنوز نتانسته که امو خواسته که مردم از نظام از اینا داره او را براورده بسازنه. فقر بیداد میکنه، بیکاری بیداد میکنه، مردم کار ندارن. سطح فقر مثلا از 60-70% مردم افغانستان بالا رفته. یعنی سی مچم که چقدر 3 میلیون است، یا من اشتباه نکنم، طفل مبتلا به فقر غذایی است. یعنی بدبختی های بسیار کلان است در افغانستان. پولیو را میبینیم که به صورت اضافه شده میره، برزی که اینا نمیتونن این برنامه های جهانی را که ضرور است ای را مدیریت بکنن.
تشکر.
ای را چرا نمیتونن؟ به خاطر که افراد مسلکی در رأس قدرت نیست. در وزارتخانه اشخاص مسلکی کار نمیکنن، هر کس با دل خود هر چیزی که دلش خواست اما قسم تصمیم میگیره.
تشکر اتمر صاحب. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را شنونده هستین و در این بحث در رابطه با تعامل حکومت طالبان با برخی از کشورهای جهان گفتگو میکنیم. اسلام الدین مارج، آقای امور سیاسی هم در این بحث با ما است. مارج صاحب، ما از فقر و از بیچارگی مردم صحبت کردیم که اتمر صاحب به او اشاره کرد. کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشر حکومت سرپرست طالبان را به خاطر رعایت نکردن حقوق بشر به ویژه حقوق زنا و دخترها هم در افغانستان مورد انتقاد شدید قرار دادن. در این صورت تعامل طالبان با کشورها چیگونه میتونه که برای طالبان به نفعشان انجام شوه و مؤثر واقع شوه؟
بسیار تشکر بانو فرشتنگاه عزیز، دقیق فرمودین شما و جناب اتمر صاحب. ببینین ما در آغاز یادآور شدم که تعامل و امی روابط ابعاد داخلی و خارجی را داره. خب در مورد ابعاد داخلی ما یک چند بخش از او بعدها را که بعد اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و غیره بود اسم گرفتم، به جزئیات از او هنوز نرفتم. اما ببینین جامعه جهانی ما شاهد هستیم که چند بار سازمان سیگار، یوناما و اینا در راپورهای سه ماهه و راپورهای روتین خود به مراکز سازمان‌های دولتی و غیر دولتی جهانی در راپورهای خود شکایت داشتند، به ویژه در بخش عدم شفافیت تقسیم کمک‌های اخلاقی جامعه جهانی برای افغانستان. ما اطلاعات از داخل افغانستان هم داریم و جامعه جهانی هم این را کشف و معلومات کرده که همو کمک‌هایی که از طرف جامعه جهانی به نام مردم افغانستان تخصیص داده میشه و ارسال میشه، او به جیب اراکین مثلا خود امارت اسلامی و طرفدارای از وا میفته. ما دیدیم که گروهی از معلولین چی در هرات در مقابل ولایت هرات، چی در مزار شریف در خیابانها، چی در مرکز در مقابل وزارت معلولین اینا جمع شدن، اونا از نبود معاشات و حقوقشان شکایت میکنن. عدم شفافیت توزیع پول، بیکاری و طوری که مسائل دیگر قبلا هم یادآور شدیم، ما مشکلات زیادی را داریم که جامعه جهانی به این که یک بدیل خوبی را برای افغانستان پیدا بکنه دل خوش برای اداره سرپرست طالبان متاسفانه نداره، به خاطر از این که اینجا هم بازی گوناگون رخ میده و همین کلام هیئت رهبری خود طالبان هم هماهنگی نداره و چه در قوانینی که در اواخر به نام امر به معروف و تعهدات دوحه و نقض حقوق و شکایات در همی اواخر در محاکمات جزایی آی سی سی و آی سی جی طرف افغانها و به ویژه کشورهایی که با اینا متحد شدن، اینا همه ناشی از این است که مشکلات را برای یک تعامل و چی خاصا برای یک رسمیت برای بله. نظام سرپرست افغانستان طبعا ایجاد کرده است.
تشکر مارد صاحب. اتمر صاحب، آیت از حکومت چین که در رأس از او نماینده ویژه چین در امور افغانستان هم بود اخیراً به کابل سفر کردن، حتی گزارش های هم پخش شد که آیت به قندار هم رفته بودن. گفته میشه که این آیت خودش امی خود نماینده چین در امور افغانستان که در رهبری از این آیت بود در یک مصاحبه اختصاصی به تلو نیوز گفت که کشورش تلاش هایی را برای انداخته برای ایجاد یک اجماع منطقه‌ای به خاطر تعامل بیشتر با افغانستان. چی فکر میکنین دید و بازدیدهای سفرهای آیت طالبا به کشورهای مختلف که من پیشتر نام گرفتم یا آمدن آیت چین به افغانستان، ای کلش از امی اجماع منطقه‌ای است که نماینده چین یاد کرده؟
می‌بینین عرض مییست که جهان در به اصطلاح در بحبوه یک تغییر است. این تغییر هم در منطقه است و هم در تمام دنیا است. باور مییست که رفت و آمدها تنها نماینده چین نه، بلکه دیدن که یک نماینده بلند رتبه روسیه هم آمد، سفیر نو ایران هم آمد و به این ترتیب رفت و آمدها زیاد است در منطقه و اجماع منطقوی به این معنی است که اینا بتانن خود اماهنگ بسازن در مقابل تغییراتی که داینده ممکن است رخ بتدوند.
اتمن صاحب با مذرد که معرفتان قطع میکنم، این همه رفت آمده و دید و بازدیده پس از این که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در نوامبر برگزاری شد، این زیاد شده، افزایش یافته، فکر میکنین این ربط داره با برنده شدن دونالد ترامپ؟
یقیناً بلکل مستقیم ربط داره. با تغییرات اوضاع در اوکراین، تغییرات اوضاع در شرق میانه، جنگ ایران و اسرائیل، جنگ لبنان، غزه، کل از اینا تقریبا با هم بسته هستند. باور ما ایست که اینا خود آماده می سازن افغانستان اگر بخواه، اگر نخواه، جز اینمی همگرایی منطقوی باید باشه. از طرف دیگه احتمالی از این موجود است که اگر رهبری طالبا، برزی که طالبا بسیار به امریکایان نزدیک هستند، این را به آف در ریکارد براتان عرض می کنم که احتمال زیاد داره که حتی از مقامات طالبا دمی ماه آینده یا در طول نمی ماه اینا به قطر سفر بکنن و اونجا با نماینده های امریکا ملاقات بکنن، مخصوصا بخش استخباراتی. اینجا هنوز هم امی کشمکش بین قوت های منطقوی و قوت های جهانی موجود است و شما هنوزم هویت طالب را درک کرده نمیتونین که طالب بالاخره متفق و متحد کشورهای منطقه است یا متفق و متحد امریکا و کشورهای ناتو غرب است. برای اینکه وقتی میبینین یک مقدار زیاد پول از طرف امریکا و غرب به اینا سرازیر میشه، در حالی که تمام کمک چین در طول بیشتر از 3.5 سال حکومت طالبا به طالبا 64 به افغانستان البته 64 میلیون دلار بود، در حالی که امریکا به صورت مستقیم و غیر مستقیم از 40 تا 80 میلیون دلار دفتی بر افغانستان میفرسته و کشورهای دیگه مثل روسیه که هیچ تا امروز به افغانستان کمک نکده، یا ایران یا مثلا هند یا مثلا پاکستان. اینالی شما سرازیر شدن کمک اگر مقایسه بکنین، طالبا بیشترین کمک خود از کشورهای غربی و امریکا به دست میاره. اینالی بر طالبا مشکل است که این مساعدتار اینا از دست بتن و در منطقه به نفع کشورهای منطقه که اونا در تقابل با سیاست بزرگ دنیا است قرار بگیرد.
تشکر اتمن صاحب. و ما میخواییم سوال آخر از مارد صاحب بپرسم، وقت برنامه کم از مارد صاحب. به نظر شما با در نظر داشته گفته های اتمن صاحب، تعامل با کشورهای منطقه یا تعامل با کشورهای غربی، کدامش به طالبا مهم است و برشان مؤثر واقع خواهد شد؟
ما عرض کردم قبل از اینکه مقایسه بکنیم تعامل با منطقه و جهان، اول باید به صراحت و جسارت بگوییم که تعامل با خود جامعه افغانی بسیار زیاد مهم است. از خود باید آغاز بکنیم، بریم به طرف همسایه‌ها، منطقه، بعداً به جهان. و امروز در جهان هرج و مرجی که جنگ هایی که در خاورمیانه در اوکراین و امروز حتی در کرمه جنسی آغاز شده، همینطور جارو جنجال نه تنها در اوکراین به اوج خود رسیده، گرجستان هم در اوج و در پاکستان تحریک انصاف عمران خان هم تحریکات خود آغاز کرده. ببینین وضعیت نه تنها در منطقه، در جهان هم به هرج و مرج رفته و در اوج علایق مثلا بین یونان، اسرائیل، امریکا، روسیه، در حلب، در سوریه، این همه گپایی است که به صورت دقایق آخر خدمت شما به عرض برسانم که یک پالیسی بسیار خوب و شفاف از تحریک طالبان طلب میکنه تا خود در این ساحه مثلا نشان بدن که اینا سیاست خوبی را میتونن راه بیندازه. به اون خاطر برای ما همسایه ها و منطقه بسیار مهمتر است تا به جهان دور.
تشکر بسیار زیاد. بس 25 دقیقه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه شنیدید. دی بس محمد عیسی قطمر آقای امور سیاسی و استاد در پنتون برلین و همچنان اسلام الدین مارج آقای امور سیاسی دی بس میمانای ما بودند. تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تاییدم ما را همراهی کردین. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.
مرا آن روز دیر یا نافریدن آفریدن مرا آن روز دیر یا نافریدن آفریدن که دامان بیابان آفریدن آفریدن که دامان بیابان آفریدن آفریدن